فصل سوم. آن جمعه آخرین روزی بود که هوا خوب بود. غروب آن روز هوا بد شد و تا یک ماه هم بد ماند. باد جنوب جایش را به باد شمال شرقی داد و این باد با خودش باران آورد، بعد برف و باران، بعد هم برف خالص. فردای آن روز نمی‌شد باور کرد که سه هفته هوا تابستانی بوده. پامچال‌ها و زعفران گل‌ها زیر کپه‌های برف زمستانی پنهان شده بودند. چکاوک‌ها نمی‌خواندند و برگ‌های تازه نهال‌ها سرمازده و کبود شده بودند. چه هوای دلگیر و سرد و ماتمباری همه جا را فرا گرفته بود. اربابم توی اتاقش مانده بود. من سالن خالی را گرفته بودم و آن را به اتاق بچه تبدیل کرده بودم. نشسته بودم و نوزاد گریان را روی زانویم تاب می دادم و به دانه های برف نگاه می کردم که همچنان پشت پنجره بدون پرده روی هم تلمبار می شدند. اما همون موقع در باز شد و کسی آمد که نفس نفس می زد و می خندید. یک آن عصبانیتم بر حیرتم چربید. خیال کردم یکی از دخترهای خدمتکار است. داد زدم:
برو بیرون! چطور جرأت می کنی کراکر را بندازی؟ آقای لینتون اگه بشنوه چی میگه؟
صدای آشنایی جواب داد:
ببخشید، ولی من میدونم که ادگار الان توی تختش خوابیده و من نمیتونم جای خودم رو بگیرم.
آمد طرف بخاری. نفس نفس میزد و دستش را روی سینهش گذاشته بود. بعد از مکس کوتاهی گفت:
از وادرینگ هایتس تا اینجا یک سر دویدم. فقط چند جا زمین خوردم. نمیدونم چند بار زمین خوردم. تموم بدنم درد میکنه. نه ترس. همین الان برای توضیح میدم. فقط لطف کن برو بیرون و به کالسکیچی بگو منو ببره به گیمرتن. به یکی از خدمتکارها هم بگو برام چند تیکه لباس از گنجم بیاره.
بله. خانم هیتکلیف بود. وضعش اصلا طوری نبود که آدم بخندد. موهایش ریخته بود روی دوشش و آب و برف از سرش میچکید. همان لباس دخترانه ای را به تن داشت که بیشتر وقتها می پوشید و به سن و سالش بیشتر می آمد تا به موقعیتش. لباس کوتاهی تنش بود با آستین های کوتاه. نه کلاه سرش بود و نه گردنش را با چیزی پوشانده بود. لباسش ابریشم نازک بود و از بس خیس شده بود به تنش چسبیده بود. به پاهایش هم فقط یک جفت سرپایی بود. جای بریدگی عمیقی زیر یکی از گوشهایش دیده میشد که فقط سرما جلوی خونریزی آن را گرفته بود. صورت سفیدش خراش خراش و زخمی بود. آنقدر خسته بود که نمیتوانست خودش را نگه دارد. میتوانید تصور کنید که وقتی فرصت کردم وراندازش کنم اصلا بیم و وحشتم کمتر نشد. گفتم:
خانم جوون و عزیز من، من نه از جام تکون میخورم نه حاضرم حرفاتونو بشنوم، مگه اینکه اول کل لباستونو عوض کنید و لباس خشک بپوشید. شما امشب نباید برید گیمرتن، پس لازمم نیست کالسکه حاضر کنیم.
گفت:
حتما باید برم، چه پیاده چه سواره. اما اینکه میگی لباس مرتبتر و آبرومندانه تری بپوشم، باشه، حرفی ندارم. و آه، ببین چطور سرازیر شده روی گردنم. گرمای بخاری لخته خون رو راه انداخته.
می گفت قبل از هر کاری من باید دستورش را اجرا کنم. تا کالسکیچی حاضر نمی شد اجازه نمی داد حتی به او دست بزنم. دختر خدمتکاری را فرستادم چند تکی لباس بیاورد. بعد رضایت داد زخمش را ببندم و کمکش کنم لباسهایش را عوض کند. کارم که تمام شد و روی صندلی راحتی کنار بخاری نشست و فنجان چای مقابلش گذاشته شد، به من گفت:
خب الن، بشین رو بروی من. این بچه کاترین بیچاره رو هم بذار کنار. دوست ندارم نگاش کنم. فکر نکن چون اینطور سر به هوا اومدم از مرگ کاترین ناراحت نیستم. منم گریه کردم. خیلی تلخ.
بله.
تلختر از هر کس دیگه ای. یادته که ما بدون آشتی از هم جدا شده بودیم. من خودمو نمیبخشم. اما با همه این حرفا من نمیخواستم در غم اون جونور وحشی شریک بشم. اون سیخ بخاری رو بدش به من. این آخرین چیزی که از اون دارم.
حلقه طلا رو از انگشت در آورد و آن را انداخت روی زمین. بعد ادامه داد.
من اینو خورد میکنم.
با نفرتی کودکانه حلقه را میزد. بعد گفت.
میسوزونمش.
و حلقه کج شده را برداشت و انداخت وسط زغالهای بخاری. اضافه کرد.
آره، اگه منو برگردونه باید یکی دیگه برام بخره. ممکنه بیاد دنبالم بگرده، بیاد ادگار رو ناراحت کنه. البته معلوم نیست، مگه اینکه همچین فکری به کله شیطانش خطور کنه. تازه ادگار با ما مهربون نبود. بود قاعدتا من نمیام از ادگار کمک بگیرم، همینطور نمیام اونو به مخمصه بیشتری بندازم. اجبار و احتیاج باعث شده به اینجا پناه بیارم. اگه نمیدونستم ادگار به اتاق خودش رفته، باش پس خونه میرفتم، سر و صورتمو میشستم، خودمو کمی گرم میکردم، تو رو صدا میزدم تا چیزایی که لازم دارم برام بیاری و بعد میرفتم جایی که دست اون ملعون بهم نرسه. دیویه در جلد انسان، نمیدونی چقدر عصبانی بود. اگه دستش به من میرسه چیکار میکرد؟ حیف که انشو زورش به اون نمیرسه. اگه انشو حریفش میشد صبر میکردم این هیولو از پا بیفته، بعد فرار میکردم.
دویدم وسط حرفش. گفتم
خیلی خوب خانم، خیلی خوب، انقدر تونتون حرف نزنید. این دستمالی که دور صورتتون بستم شل میشه، میفته، باز خونتون را میفته. چایتون رو میل کنید، این نفسی تازه کنید، از خنده هم دست بردارید. زیر این سقف، اونم تو این وضعی که شما دارید، خنده خوبیت نداره.
گفت
آره راست میگی. به اون بچه گوش کن، یک ریز نق میزنه. بفرستش جایی که من صدای گریهشو نشنوم، وگرنه زیاد اینجا نمیمونم.
زنگ را به صدا درآوردم. بچه را سپردم به یکی از خدمتکارها. بعد پرسیدم چه شد که اینطور ناگهانی از وادرینگ هایتس فرار کرده و حالا که نمیخواهد پیش ما بماند به کجا میخواهد برود. گفت
آره، قاعدتا باید اینجا بمونم. دلمم میخواد بمونم، هم برای دلداری دادن به ادگار و هم برای ترخوش کردن بچه. یعنی دو دلیل مهم دارم که بمونم. تازه از همه اینا گذشته، گرینج خونه منه. اما من به تو میگم که اون نمیذاره. فکر میکنی تحمل میکنه که من سر حال و با نشاط بشم؟ چشم دیدن آرامش ما رو داره؟ نمیاد زهر به کام ما بریزه؟ الان خوشبختانه خیالم راحته که از من اونقدر بدش میاد که نه دلش میخواد صدامو بشنوه، نه ریختمو ببینه. هر وقت پیشش میرم خیلی واضح میبینم که بی اختیار عضلات صورتش از فرط نفرت به هم میپیچه. خب یه علتش اینه که میدونه من چرا این احساسو بهش دارم. علت دیگه‌ش هم اینه که از اول این نفرت وجود داشته. این نفرت اونقدر زیاده که مطمئنم اگه بفهمه من نقشه فرار کشیدم، اصلا انگلستان رو زیر و رو نمی کنه تا منو پیدا کنه. به خاطر همین باید برم. اول دلم میخواست منو بکشه تا خلاص بشم، اما حالا دلم میخواد خودش رو بکشه. عشق منو کاملا از بین برده و حالا خیالم راحته. هنوز یادم میاد چقدر دوستش داشتم. دیگه اصلا به مخیلم خطور نمی کنه که بتونم دوستش داشته باشم. اگر نه حتی اگه عاشقم بود، خباست وجودش باز سر باز می کرد. کاترین که به این خوبی اونو می شناخت، لابد ایراد اشکالی تو وجودش بود که اینطور به هیتکلیف علاقه داشت. اون یه هیولاست. خدایا لکه وجودشو از صفحه عالم پاک کن، همینطور از ضمیر من.
گفتم
ساکت؟ آدمی زاده؟ انقدر بدشو نخوا. خیلی هستن که از اون بدترن.
گفت
اون آدمی زاد نیست. چرا باید خیرشو بخوام؟ من قلبمو دادم بهش.
و اون قلبمو گرفت و له کرد و کشت. بعدم پرتش کرد طرف خودم. الن، آدم با قلبش احساس میکنه. حالا که قلب منو از بین برده، من نمیتونم احساسی بهش داشته باشم و نخواهم داشت. ولو از امروز تا روز مرگش ناله کنه و به خاطر کاترین اشک خون بباره. نه، اصلاً به هیچ وجه حاضر نیستم. در این لحظه ایزابلا به گریه افتاد، اما زود اشک را از مژه‌هایش پاک کرد و حرفایش را از سر گرفت.
پرسیدی چی باعث شد بالاخره فرار کنم؟ ها؟ مجبور شدم، چون طوری عصبانیش کردم که خباستش از حد گذشت. بیرون کشیدن رگ و پی با انبار داغ خونسردی بیشتری میطلبه تا ضربه زدن به سر و گردن. همچین از کوره در رفت که احتیاط خونسردی ددمنشانش رو که همیشه به اون مینازید کنار گذاشت و خشونتی کرد که بوی جنایت میداد. من کیف میکردم که تونستم اونو اینقدر از خود بیخود کنم. این احساس لذت باعث شد غریزه حفظ جان در من بیدار بشه. این بود که دیگه بریدم و خودمو خلاص کردم. اگه یک بار دیگه باش روبرو بشم، چه انتخابی میگیرم؟ میدونی که دیروز آقای ارنشا میبست توی تشییع جنازه حاضر باشه، واسه همین خودشو هوشیار نگه داشت. در حدی که بتونه حضور پیدا کنه، نه اون که بیهوش ساعت 6 بخوابه و ساعت 12 مست بلند بشه. خب، وقتی بلند شد، اونقدر خمار بود که اگه به مجلس رقصم دعوت شده بود نمیتونست بره، چه برسه به کلیسا. نشست کنار بخاری و لیوان به لیوان جین و برندی انداخت بالا. هیتکلیف، حتی اسمشو که میبرم تنم میلرزه. هیتکلیف از یک شنبه قبل تا امروز اصلا توی خونه بند نمیشد. نمیدونم خورد و خوراکشو از فرشته های آسمون میگرفت یا از قوم و خیش های زیر خاکش. یک هفته است که حتی یک وعده هم با ما غذا نخورده. امروز صبح زود برگشت خونه و از پله ها رفت بالا و در اتاقشو بست. انگار خیال میکرد کسی میره هم صحبتش میشه. همونجا مونده و مثل آدمای مؤمن عجز و لابه میکنه. منتها خدایی که اون به درگاهش استغاثه میکنه مش خاک و خاکستره. خدایی که اون مخاطب قرار میده خیلی عجیب و غریب با پدر سیاه‌سوخته خودش قاطی میشه. اونقدر ادامه میده که صداش میگیره و از گلوش در نمیاد. بعد از این تضرع و استغاثه باز راهش رو میکشید میرفت بیرون. یه راست میامد همینجا گرینج. عجیبه که ادگار مأمور خبر نمیکرد و نمینداختش زندون. برای من با اینکه ناراحت کاترین بودم، خود به خود این غیبت‌های هیتکلیف نه تنها عذابم نمیداد، بلکه آسودگی و فراغت به حساب میامد. یه کمی حالم جا آمده بود و دیگه میتونستم موعظه های همیشگی جوزف رو بشنوم بدون اینکه اشکم سرازیر بشه. دیگه میتونستم تو خونه این طرف اون طرف برم بدون اینکه مثل دزدها بترسم و مواظب راه رفتنم باشم. فکر نکن که دیگه با حرفای جوزف میزدم زیر گریه. اما با جوزف و هیرتون اصلا نمیشد حرف زد و یک جا نشست. بیشتر پیش هندلی مینشستم و حرفای وحشتناکشو میشنیدم و ترجیح میدادم با ارباب کوچولو و پشتیبان پراپا قرصش همون پیرمرد نفرت انگیز نشسته برخاست نکنم. وقتایی که هیتکلیف هست مجبورم بیشتر برم آشپزخونه و با همین دو موجودی که گفتم هم کلام بشم یا توی اون اتاقهای متروک و مرطوب گرسنگی بکشم. وقتی هیچ کلیف نیست، مثل همین هفته‌ای که گذشت، یه میز و صندلی میذارم کنار بخاری و اصلاً اهمیت نمیدم که آقای ارنشا چه جوری سر خودشو گرم میکنه. اونم کاری به کار من نداره. الان از سابق آرومتر شده. البته به شرطی که کسی سر به سرش نذاره. گرفته‌تر و غمگین‌تر شده و کمتر از کوره در میره. جوزف میگه اون آدم دیگه‌ای شده. خدا دلشو نرم کرده، نجات پیدا کرده، انگار از میان آتش. من سردرگومم و علامتهای این تغییر درست تشخیص نمیدم، اما مهم نیست، به من ربطی نداره. آره، دیشب همون گوشه همیشگیم نشسته بودم و داشتم بعضی از کتابهای قدیمی رو میخوندم که ساعت نزدیک 12 شد. اکراه داشتم که برم طبقه بالا
چون بیرون باد و بوران شدیدی بود و فکرم مدام کشیده میشد به گورستان و قبر تازه کنده شده. جرأت نمیکردم نگاه هم از صفحه کتاب بردارم، چون بلافاصله اون صحنه غم‌انگیز مقابل چشمام مجسم میشد. هندلی اون طرف نشسته بود و سرش گرفته بود روی دستش. شاید داشت به همین موضوع فکر میکرد. کمتر مشروب خورده بود و عقلش کار میکرد. دو سه ساعتی بود که نه از جاش تکون خورده بود نه حرفی زده بود. هیچ صدایی توی خونه به گوش نمیرسید جز ناله باد که گهگاه پنجره ها رو میلرزوند، همینطور صدای ترق و تروق خفیف زغال سنگ توی بخاری و صدای نخچین من که گهگاه نخ بلند شمع رو میچیدم. هیلتون و جوزف قاعدتا خواب بودند. همه چیز غم‌انگیز بود، خیلی غم‌انگیز. من همونطور که کتاب میخوندم آه میکشیدم، انگار شادی از دنیا رخت بربسته بود و دیگه بر نمیگشت. بالاخره با صدای دستگیره در آشپزخونه این سکوت ماتم شکسته شد. هیتکلیف از پرسه زدن شبونهش زودتر از معمول برگشته بود. به نظرم طوفان ناگهانی مجبورش کرده بود زودتر برگرده. در آشپزخونه از تو قفل بود. صداشو شنیدم که دور زد تا از در دیگه وارد بشه. من بلند شدم و بی اختیار احساسمو به زبون آوردم و همین باعث شد هندلی که به طرف در زل زده بود سرشو برگردون طرف من. به هم گفت یه چند دقیقه بیرون نگهش میدارم، شما که مخالفتی ندارید. من گفتم نه، از نظر من میتونید تمام شب بیرون نگهش دارید. اصلا همین کارو بکنید، کلیدو بکنید توی قفل و چفتم بندازید. انشا قبل از سر رسیدن مهمونش همین کارو کرد. بعد اومد و صندلیشو اون طرف میز من گذاشت، تکی داد به میز و به چشمم نگاه کرد تا ببینه آیا من با اون نفرت سوزانی که تو چشماش شعله میکشید همراهی میکنم یا نه. اما چون حالت قاتلها رو داشت منو شریک احساس خودش ندید. با این حال چون احساس انزجار رو توی من تشخیص میداد شروع کرد به حرف زدن. به هم گفت من و شما حسابایی با این مردک داریم که باید صاف کنیم. اگه ترسمونو بذاریم کنار میتونیم. آیا شما هم مثل برادرتون دل رحم هستید؟ آیا میخواید تا آخر همه چیزو تحمل کنید؟ نمیخواید یک بارم که شده حقشو کف دستش بذارید؟ من گفتم من دیگه تحمل ندارم، خسته شدم. خیلی هم خوشحال میشم که تلافی کنم به شرطی که ضررش متوجه خودم نشه. اما خیانت و خشونت مثل نیزه دو سره. کسی که مرتکب خیانت و خشونت بشه به خودش هم آسیب میرسونه، شاید حتی بیشتر از حریف. هنری با صدای بلند گفت خیانت و خشونت مزد خیانت و خشونته. خانم هیتکلیف من از شما میخوام هیچ کاری نکنید، فقط بشینید و چیزی نگید. خب بگید ببینم میتونید یا نه. مطمئنم که شما هم به اندازه من خوشحال میشید اگه وجود نحس این دیو به درک واصل بشه. اگه پیش دستی نکنید اون باعث مرگ شما میشه، منم خونه خراب میکنه. لعنت به این رزل. طوری در میزنه که انگار ارباب اینجاست. قول بدید جلوی زبونتون رو نگه دارید. فقط 3 دقیقه مونده به ساعت 1. قبل از اینکه ساعت 1 بار بزنه شما آزاد شدید. بعد همون وسیله رو که قبلا توی نامه برات نوشته بودم از جیبش درآورد. نزدیک بود شمعو بندازه، اما من زود اونو از جلوش برداشتم. بعد دستشو گرفتم، بهش گفتم من جلوی زبونمو نمیگیرم، نباید کاری باش بکنید، فقط درو باز نکنید و ساکت بمونید. اون به جون آمده بود، داد زد نه من تصمیممو گرفتم، به خدا قسم که تصمیم خودمو عملی میکنم. بیون که بخواهید به شما لطف میکنم، در حق هیرتونم حکم عدالت رو جاری میکنم. لازم نیست برای دفاع از من خودتونو به زحمت بندازید. کاترین مرده، کسی نمونده که برام غصه بخوره یا از کارم شرم بکنه، حتی اگه همین لحظه گلوی خودمو ببرم. الان دیگه موقع تسویه حسابه. من که نمیتونستم با خرس درگیر بشم یا با دیوونه جر رو بحث کنم. تنها چاره‌ای که برام مونده بود این بود که بودم طرف پنجره و به قربانی بیخبر از همه جا خبر بدم که چه سرنوشتی در انتظارشه. خیلی بلند داد زدم بهتره امشب دنبال سرپناه دیگه بگردی. آقای ارنشا میخواد تو رو بکشه. اگه اصرار داری بیای تو، جونت تو خطره. جواب داد بهتره در باز کنی. تو یه لفظ نابابی به کار برد که من از خجالت نمیتونم به زبون بیارم. اما من باز گفتم به من ربطی نداره.
حالا که دلت میخواد بیا تو و کشته بشو. بعدا نگی که بهت نگفته بودم. بعد پنجره رو بستم و رفتم سر جام کنار بخاری. اما نمیتونستم خودم رو بیخیال نشون بدم. طوری که انگار نه انگار نگران جانش هستم. انشا با عصبانیت بهم بد و بیراه گفت. بهم گفت لابد هنوز این رزل رو دوست دارم. هر کلمه‌ای که به زبونش میرسید به خاطر بزدلیم نثارم کرد. من ته دلم بدون کوچکترین ناراحتی وجدان فکر میکردم چه سعادتی برای انشا از این بالاتر که هیتکلیف بدون از بدبختی خلاص کنه. همینطور چه سعادتی برای من از این بالاتر که ارنشاه هیتکلیفو به همون درکی بفرسته که حقشه. آره، همونطور نشسته بودم و این فکرها توی سرم میچرخید که یهو پنجره پشت سرم با ضربه‌ای که هیتکلیف اون زد کنده شد و با سر و صدا افتاد پایین و قیافه کبودش با حالت مستأصل و عصبانی ظاهر شد. میله های عمودی جفت همدیگه بودن و هیتکلیف نمیتونست شونشو از لای اون رد کنه. من لبخند زدم با این خیال خوش که جام امنه. موها و لباساش از برق سفید شده بودند. دندونای حیوانش توی تاریکی برق می زدند چون دهنشو از فرط سرما و خشم باز کرده بود. به قول جوزف یه دندون قروچه‌ای کرد و گفت ایزابلا بذار بیام تو، وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. من گفتم من مرتکب جنایت نمیشم. آقای هنلی با چاقو و تپانچه پر منتظر توه. گفت بذار از در آشپزخونه بیام. گفتم هنلی زودتر از من اونجا خواهد بود. آخه این چه عشق و محبتیه که طاقت نداری یک ساعت زیر برف بیستی. تا وقتی ماه توی آسمون بود توی رخت خوابمون با خیال راحت میخوابیدیم. اما همین که طوفان زمستون از راه رسید تو دنبال سرپناه میگردی. هیتکلیف، من اگه جای تو بودم میرفتم کنار قبر کاترین دراز میکشیدم و مثل یک سگ با وفا جون میدادم. دنیا که دیگه ارزش زندگی کردن نداره. داره؟ تو خودت توی کلم فرو کرده بودی که کاترین تنها مایه دلخوشی تو توی دنیا بوده. خب حالا چی شده که بعد از اون میخوای زنده بمونی؟ ها؟ هنری دوی طرف پنجره و گفت اونجاست. داره؟ اگه بتونن دستم رو ببرم بیرون با تیر میزنمش. آه الن، شاید تو من آدم سنگدلی بدونی اما خیلی چیزا رو نمیدونی. درست نیست که قضاوت کنی. من به هیچ وجه حاضر نبودم برای از بین رفتن هیتکلیف کاری بکنم یا حتی کمکی بکنم. البته دلم نمیخواست سر به تنش باشه. کاش میمرد. به هر حال از عواقب حرفای نیشداری که زدم خیلی پشیمون شدم و ترس و وحشت وجودم رو فرا گرفت چون هیتکلیف پرید طرف تپانچه ارنشا و اونو از دستش قاپید. یهو تیری در رفت و زامن چاقو باز شد و تیغش فرو رفت به مچ دست ارنشا. هیتکلیف به زور چاقو رو کشید بیرون و گوشت دست ارنشا کنده شد. بعد چاقوی خونالود رو گذاشت توی جیب خودش. یه سنگ برداشت، میلی وسط دولنگه پنجره رو انداخت و پرید تو. هنلی که از درد بیهوش شده بود روی زمین افتاده بود و خون زیادی ازش میرفت. هیتکلیف نامرد هنلی رو گرفت زیر لگد و چند بار سرش رو به سنگ کف اتاق کوبید. تو همین حال با یه دستش منو محکم گرفته بود تا نرم جوزف رو خبر کنم. انقدر از خود بیخود شده بود که ممکن بود کار هنلی رو تموم کنه. اما بالاخره از نفس افتاد و دست برداشت و بعد بدن نیمه جان هنلی رو کشید روی نیمکت چوبی. آستین کت انشا رو جر داد و خیلی محکم و خشن زخمش رو بست. با همون شدتی که قبلن اونو زیر لگد گرفته بود حالا توف مینداخت و ناسزا میگفت. من که هیتکلیف دستم رو ول کرده بود بلافاصله رفتم دنبال خدمتکار پیر. به هر جون کندنی بود کم کم بهش فهموندم که چه اتفاقی افتاده چون از بس تند حرف میزدم متوجه نمیشد. اما بالاخره که متوجه شد دوید و پله ها رو دوتا یکی طی کرد و نفس زنان خودش رو به اتاق رسوند. گفت چی شده؟ چه خبره؟ هیتکلیف غرید چی شده؟ ارباب دیوونه شده؟ اگه یه ماه دیگه هم همینطوری باشه مجبورم ببرمش دیوونه خونه. چطور جرأت کردی در رو برون ببندی سگی بیدندون؟ لازم نیست اونجا بیستی و این پا اون پا کنی. بیا اینجا. من که نباید تر خشکش کنم. این آشغالو ترتمیزش کن. مواظب باش شمع زیاد نزدیکش نبری. همه یه بدنش الکله. جوزف گفت تو داشتی میکشتیش؟ همچین چیزی تا حالا ندیده بودم. خدا خودش. یهو هیتکلیف اونو هل داد جلو. جوزف وسط خونه‌ای روی زمین زانو زد. هیتکلیف یه حوله پرت کرد طرفش.
اما جوزف به جای اینکه با حوله خون رو پاک کنه دوتا دستشو به هم قفل کرد و شروع کرد به دعا خوندن. و من از شنیدن کلمات قدیمی و مهجورش بی اختیار به خنده افتادم. یه حالتی داشتم که از هیچ چیز نمی ترسیدم. اصلا نمی ترسیدم. شده بودم شبیه بعضی از تبهکارایی که پای چوبه دار کاملا عادی رفتار میکنن. هیچ کلیف ظالم گفت: آه، یادم رفته بود تو هم اینجایی. تو این کارو بکن، لعنت به تو. با اون علیه من دست به یکی میکنی ها؟ ای مار خوشخط و خال، حالا بجم، خونا رو پاک کن تا حالت جا بیاد. همچین تکون تکونم داد که دندونام به صدا افتادن. پرتم کرد کنار جوزف. جوزف که دعا خوندنشو تموم کرده بود بلند شد و گفت: یک راست میره گرینج. آقای لینتون قاضی ناحیه است و با اینکه عزادار زنشه میاد تحقیق کنه. واقعا جوزف میخواست همین کارو بکنه، طوری که هیتکلیف نگران شد و منو مجبور کرد بگم چه اتفاقی افتاده. بالای سرم ایستاد و موهامو با خشونت کشید و منم مجبور شدم یکی یکی به سوالاش جواب بدم تا قضیه برای جوزف روشن بشه. پیرمرد به این راحتی قبول نمی کرد که هیتکلیف دعوا رو شروع نکرده، به خصوص که من به زور به سوالای هیتکلیف جواب میدادم. یک کمی بعد آقای ارنشا تکانی خورد و جوزف فهمید که اون زنده است. زود رفت یک کمی مشروب آورد و به اربابش داد و اربابش بلا فاصله حالش جا آمد و هوش و حواسش هم برگشت. هیتکلیف که می دونست اون موقع بیهوشی نفهمیده چه برای سرش اومده، بهش گفت که مست و پاتیل بوده. بعد اضافه کرد که این دفعه رفتار بیرحمانش رو ندیده میگیره و حالا میره بخوابه. بعد از گفتن این حرفای خیرخواهانه از پیش ما رفت و من نفس راحتی کشیدم. آه، الن. هینلی ولو شد روی زمین کنار بخاری. منم رفتم به اتاقم و متعجب بودم از اینکه قصر در رفته بودم.